الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في العظيم جل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره مائده آیه 27 می فرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. داستان دو فرزند آدم است که هر دو قربانی برای خداوند تقدیم کردند، از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. قال لاقتلنک، اون که از او پذیرفته نشد گفت میکشمت. قال ما به این قسمت کار داریم. انما یتقبل الله من المتقین، خداوند از متقین قبول میکنه. یعنی دو کار مشابه اگر یکی از انجام دهندگان متقی بود و دیگری نبود، اون کس که متقی است کارش پذیرفته شده است. بنابراین اینجوری نیست که کسی فکر کنه هر گناهی هر خطایی رو میشه انجام داد، بعد مثلا یه خیری انجام میدیم همش جبران میشه. اینطور نیست. این نیست که کسی بگه خب ما دزدی میکنیم یه قسمتش هم صدقه میدیم گناهمون بخشیده میشه. انما یتقبل الله من المتقین. حالا طلبه هم که درس میخونه، اونیش که به نتیجه میرسه، یعنی کارش رو خدا قبول میکنه، انما یتقبل الله من المتقین، فقط اونی که اهل تقوا باشه. بقیهش حالا اونی که قبول نمیشه بگه لاقتلنک، میکشمت، با کشتن این یکی و کنار زدنش اثری در کارش پیدا نخواهد شد. من این جمله رو بارها عرض کردم که اگر کسی برای نام و نان آمده طلب شده، بداند که به نام و نان نخواهد رسید، و اگر رسید بداند که این به عنوان حطب جهنم بهش رسیده. اینو دادن تا بعد بیشتر حسابشو برسن. اما اگه کسی آمده اینجا برای خاطر اینکه خودش یاد بگیره، همون روایتی که روز اول خوندم، تعلم و عمل و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما، اگر اومده برای این که بخونه، عمل کنه، به دیگران یاد بده، بر خاطر خدا دعی فی ملکوت السماوات عظیما، ولو تو زمین کسی خیلی براش قدر و قیمتی قائل نباشه. خب همونطور که دیروز اشاره کردیم، ما بحث اصول فقه رو با طبقه بندی به فلسفه علم اصول و علم اصول آغاز کردیم، با این نگاه که از بیرون به علم نگاه میکنیم یا وارد علم میشیم، و گفتیم که فلسفه علم اصول که نگاه بیرونی است به علم اصول، چهار بخش کلی داره: تاریخ علم، مبادی، روش شناسی و روابط بین علم و سایر علوم، که گفتیم روش شناسی رو چهارشنبه ها داریم ادامه میدیم. دو بخش اول رو قبلا بحثش رو گفتیم. در مورد علم اصول اشاره کردیم که ما مباحث رو با محوریت حجت، یعنی آنچه که بدان میتوان احتجاج کرد در مباحث فقهی، که این حجیتش از ناحیه شرع باید باشه، که توضیحش رو در مبادی تصوری علم اصول در فلسفه اشاره کردیم، با محوریت حجت بحث رو انجام میدیم. بر این اساس گفتیم که علم اصول رو به دو بخش کلی تقسیم میکنیم: بخش اول حجت بر احکام یا مکاتب، بخش دوم حجت بر نظام ها، که که گفتیم این اصطلاح مکتب و نظام بر اساس نظریه اندیشه مدون هست که در مبادی تصدیقی علم اصول در بخش مبادی عامه توضیحش رو دادیم. اشاره کردیم که ما مباحث اصول متعارف رو در بخش اول یعنی حجت بر احکام یا مکاتب خواهیم گفت و این مباحث اصول متعارف رو در سه فصل کلی طبقه بندی کردیم. حجتی که حکم یا عنصری از مکتب رو برای ما احراز میکنه، حجتی که غیر محرزه و بالاخره تعارض حجت. اشاره کردیم که در مباحث اصول متعارف از مباحث الفاظ بعد از مقدمات که در واقع بخشیش در فلسفه علم اصول اشاره شد، از مباحث الفاظ آغاز می‌کنند، در حالی که مباحث الفاظ متوقف بر مباحثی است به لحاظ منطقی قبل از اون که باید قبلش ما طرق احراز ظهور، قبل از اون عوامل پیدایش ظهور، قبل از اون موضوع حجیت ظهور و قبل از اون حجیت ظهور رو بحث کنیم، در حالی که حجیت ظهور در بخش دوم علم اصول در مباحث زنون بحث میشه. گفتیم از اونجایی که بحث حجیت ظهور متوقف بر بحث حجیت سیره و ارتکازه، به لحاظ منطقی باید ابتدا به بحث سیره و ارتکاز بپردازیم و بحث از زنون خاصه متوقف بر بحث از زن عامه، بنابراین قبلش باید حجیت زن فی نفسه رو بحث کنیم. بر این اساس گفتیم ما در فصل اول مباحثمون که حجت محرزه هست، میایم ابتداعا این طبقه بندی رو عرضه میکنیم که این حجت محرزه یا غیر عقلی است و یا عقلی. در مورد حجت محرزه غیر عقلی باز این طبقه بندی رو میگیم که این حجت محرزه غیر عقلی یا غیر لفظی است و یا لفظی. در بحث حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی، اول حجیت الظن فی نفسه یعنی بحث حجیت ظن مطلق رو بحث کردیم، بعد به بحث سیره و ارتکاز، بعد به بحث اجماع و شهرت گفتیم میپردازیم. که در بحث حجیت الظن فی نفسه خاطر دوستان هست که به این نتیجه منتهی شدیم که ظن عام یعنی ظن به ما هو و ظن با قطع نظر از منشأی که پیدا شده، عاملی که این ظن رو در ما ایجاد کرده، دلیلی بر حجیتش نداریم، بنابراین باید به بحث زنون خاصه بپردازیم. در بحث سیره و ارتکاز مفصل وارد شدیم و گفتیم این از بحث‌هایی است که علارغم استعمال گسترده‌ای که در مباحث فقهی و اصولی داره، تنقیح روشنی در کلمات اصولی‌ها نشده و مفاهیم روشنی در موردش در اذهان هم وجود نداره و مبهمه در بسیاری از موارد. ما سعی کردیم محدوده های مفهوم سیره و ارتکاز و اقسام اون رو توضیح بدیم که گفتیم سیره ناظر به مقام عمل، ارتکاز ناظر به مقام ذهن و نظره و ما سعی کردیم که این محدوده ها رو توضیح بدیم. گفتیم این سیره و ارتکاز چه طبقه بندی داره، از بین اون اقسامش دو تاش مورد توجه فقها و اصولی هاست، یکیش سیره و ارتکازی که از اون به سیره و ارتکاز عقلا یاد میشه و یکی سیره و ارتکازی که از اون به سیره و ارتکاز متشرعه یاد میشه. گفتیم سیره و ارتکازات دیگری هم ممکنه در مباحث فقهی یا اصولی به کار بیاد، هرچند کمتر مورد توجه واقع شده. این بحث ها در سال گذشته بحث شده که دوستان میتونن به نوار و جزوه هاش مراجعه کنن. بحث اجماع رو هم سال گذشته شروع کردیم و اصل بحث اجماع رو گفتیم که من گفتم امروز ما مروری بر این بحث خواهیم داشت. در بحث اجماع ابتداعا اینطور تعریف میکنیم، البته این تعریف ابتدایی است، که اجماع یعنی اتفاق نظر فقها در فتوا و سوال ما در بحث اجماع اینه که آیا اتفاق نظر فقها در فتوا وقتی همشون با هم یه فتوا دادن، این برای ما حجته؟ ما میتونیم به این به عنوان یک حجت بر یک حکم شرعی استناد کنیم یا نه؟ گفتیم شیعه آمده از همون اول از باب زیق فمرکیه اصلا اجماع رو به یک شکلی حجیتش رو پذیرفته که در واقع یه تفسیر خاصی است از مفهوم اجماع. در واقع اون مفهوم اتفاق نظر فقها در فتوا موضوعیت خودش رو از دست داده. شیعه گفته اجماع حجت اون اجماعی است که ما از طریق اون بتوانیم رأی معصوم رو به نحو قطعی کشف کنیم. بنابراین اگر 1,000,000 نفر فتوا دادن و ما رأی معصوم رو کشف نکردیم، شیعه به این نمیگه اجماع. 10 نفر فتوا دادن و ما از اون رأی معصوم رو کشف کردیم، شیعه به این میگه اجماع. پس در واقع اصلا موضوعیت تعداد فتاوا، اتفاق نظر فقها در تعریف شیعی از بین رفته. در تعریف شیعی معیار کاشفیت رأی معصومه و در واقع اجماع در صف کتاب و سنت قرار نگرفته، در عرض اونها قرار نگرفته از نظر شیعه، بلکه در طول اونها قرار گرفته. یعنی اگر سنت حجته که هست، یکی از طرق کشف این سنت اجماعه که این از این باب که کاشف از سنت حجته. و این که مثلا شیعه آمده گفته کتاب، سنت و اجماع به عنوان منابع مماشات کرده با اهل سنت، چون اونها وقتی میگن اجماع مقصودشون حالا در بعضی تفسیرها اتفاق نظر فقهاست یا اکثریت، و واقعا برای اون اتفاق نظر یا اکثریت ارزش قائلند، نه کاشفیتش از چیز دیگری. بفهمید چون اینایی که خودمون گفتیم، گفت بضاعت و ناردت الین، اون که میرسیم الان میگیم. بله، نه مطالب خودمه، این که الان خودم میگم دیگه، اینه که مطالب منه. بله اون میرسیم الان میگیم اولش. بعد اشاره کردیم مبانی در حجیت اجماع مطرح شده که حالا چطور میشه اجماع رو حجت کرد. اشاره کردم در بحث های سال گذشته که مرحوم تستری صاحب کتاب مقابس الانبار کتابی داره تحت عنوان کشف القناع عن وجه الاجماع، که یک کتابی است به بزرگی رسائل شیخ رضوان الله علیه، فقط به مسئله اجماع پرداخته. ایشون در اونجا 12 طریق برای به دست آوردن اجماع بیان کرده که شیخ رضوان الله علیه در رسائل آمده کل کتاب مرحوم تستری رو خلاصه کرده، در بخش اجماع خودش آورده، خودش هم گفته که این مطالب مرحوم تستری است. بعد اونو مختصر کرده، البته شیخ، اونی که شیخ آورده خیلی مختصره نسبت به اونی که مرحوم تستری بحث کرده. گفتیم ما از بین اون موارد متعددی که مرحوم تستری برای بیان حجیت اجماع ذکر کرده به 3 موردش اشاره میکنیم. اون 12 تا رو ما 3 تاشو در واقع ذکر میکنیم. مورد اول قاعده لطف بود که خاطرتون هست شیخ طوسی رضوان الله علیه این قاعده رو مطرح کرد که مثلا اگر فقها بر یک مسئله اتفاق کنند، لطف اقتضا میکنه که اگر خلاف رأی معصوم باشه، معصوم اظهار خلاف بکنه. اگر اظهار خلاف نکرد، این معلوم میشه که با اینها موافقه. توضیح دادیم که این قاعده به شکلی که مرحوم شیخ گفته قابل دفاع نیست. مبنای دوم روایات بود، روایاتی که حالا بعضیش رو شیعه نقل کرده، البته از منابع سنی عمدتاً، و سنی ها بیشتر به این روایات تمسک کردن. مضمون این روایات این مضمونه که حالا به عبارات مختلف آمده، قبلا توضیح دادیم اسنادش و متنش رو بحث کردیم، که مثلا مضمون اینه که لا تجتمع امتی علی الخطا، امت بر اشتباه اجتماع نمی کنن. توضیح دادیم که این روایات هم نمی تواند حجیت اجماع رو ثابت بکنه. مبنای سومی که مطرح شد مبنای ملازمه بود، یعنی بگیم وقتی یک فقها در یک مسئله اتفاق کردن، ما از اتفاق اینها پی میبریم به این که معصوم هم همینه نظرش، از باب چی؟ از باب ملازمه. خب گفتیم ملازمه اقسامی داره، ملازمه عقلی داریم که لزوم بین در واقع لازم و ملزوم تلازم عقلیه، یعنی نمیتونه ملزوم باشه و لازم نباشد، عقلا چنین چیزی نمیشه. که مصداقی که برای این ذکر شده در آثار فقهای ما و در آثار اصولی های ما تواتره. گفتن وقتی که تعداد زیادی یک خبر رو نقل میکنن، بین نقل این تعداد که ما بهش میگیم تواتر و صدق این خبر که چنین حادثه ای اتفاق افتاده که در واقع مخبرین دارن ازش خبر میدن، ملازمه عقلی هست. یعنی عقلا محاله که این تعداد آدم خبری رو بدن و چنین خبری اتفاق نیفتاده باشه، محال عقلا، نمیشه، حتما اتفاق افتاده. مثلا اگر بنابر بعضی منابع، مثلا صدها و بلکه هزاران روایت آمد دال بر این که نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در حجۃ الوداع در محلی به نام خم، یک آبگیری به نام خم، قدیری به نام خم، اونجا حضرت بر منبری از جهاز شتر دست علی ابن ابی طالب علیه السلام رو گرفت و گفت من کنت مولاه فهازا علیون مولاه، این علی مولای اوست. اگر صدها نفر آمدن یا هزاران نفر آمدن این خبر رو به ما دادن، این که حتما این اتفاق افتاده در اون نقطه بر اون به اصطلاح جهاز شتر حضرت این جمله رو فرمودن، دیگه ملازمه عقلی داره، عقلا محال غیر از این باشه. این یک نوع از ملازمه. نوع دوم ملازمه، ملازمه عادی است. در موارد ملازمه عادی، انفکاک لازم از ملزوم عقلا محال نیست، هرچند به لحاظ عادت اون چی که در عالم عادی و زندگی طبیعی وجود داره این دوتا از هم جدا نمیشن. مثالی که برای ملازمه عادی ذکر شد، مثلا ذکر کردن شهید صدر مثلا ذکر کرده، اینه که کسی که پیر میشه نشانه های پیری در او پیدا میشه، موهاش سفید میشه، پوستش چروک میخوره، بدنش مثلا فرسوده میشه، خمیده میشه. بین طولانی شدن عمر و راپیری ظاهری ملازمه هست. این ملازمه ملازمه عقلی نیست، محال نیست. یک نفر 1400 سال، 1200 خورده سال از عمرش بگذره ولی ظاهرش ظاهر آدم 30 ساله باشه، ظاهر آدم 40 ساله باشه، استحاله عقلی نداره. ولی عادتا این اتفاق نمیفته. حالا در مورد امام زمان از جلال فرجه و شریف، طبق روایات وقتی حضرت ظهور میکنن در ظاهر یک شخص در سن 40، یعنی 40، 40 تا 50 هستن. خب در حالی که مثلا تا الان 1100 خورده ای سال، 1100 خورده ای سال از عمر اون بزرگوار میگذره، با این همه مثلا ظاهر یک مثلا انسان 40 و چند ساله رو داشته باشه. عقلا محال نیست، ولی عادتا اینجوری نیست. عادتا کسی مثلا 70 سالش میشه دیگه ظاهر آدم 30 40 ساله رو نداره، 100 سالش میشه دیگه ظاهر آدم 30 40 ساله رو نداره. البته حالا ما بحثای خورد همین وسط داشتیم که مثلا شهید صدر میگه که بین ملازمه عقلی و کذا این طبقه بندی رو یک اشکالی میکنه، ما جواب دادیم. بگذاریم. ملازمه دیگری که مطرح شد غیر از ملازمه عقلی و عادی، ملازمه اتفاقی است. به این معنا که اصلا بین لازم و ملزوم نه عقلن ملازمه ای هست که استحاله ای وجود داشته باشه تفکیکشون، نه عادتا. اتفاقا این ملزوم که بوده لازم هم پیدا شده، اتفاقا چنین مسئله ای رخ داده. فقها ها گفتن ملازمه بین اجماع، یعنی اتفاق نظر فقها و وجود یک حجت، یعنی یک دلیل معتبری که سندن تام و دلالتن روشن باشه، ملازمش ملازمه اتفاقیه. یعنی نه عقلا اینطوره که اگر فقها اتفاق کردن حتما باید چنین دلیلی وجود داشته باشه، نه عادتا اینطوره، اتفاقا میشه بله که یک جایی فقها اتفاق کنن و اونجا یک دلیل معتبری وجود داشته، به ما نرسیده ولی وجود داشته که سندن تام و دلالتن روشن بود. اجماع حدسی که در اصطلاحات فقهای ما گاهی به کار میره ناظر به اینه، یعنی مبتنی بر ملازمه اتفاقی است، یک ضابطه نداره، یک ضرورت عقلی نداره، یا امر عادی نیست که دائما این اتفاق رخ بده به صورت عادت. خب توی این بحث همینجا دیدید که در مباحث متعارف میگن تلازم بین تواتر و صدق تلازم عقلیه، ولی تلازم بین مثلا اجماع و وجود حجت تلازم اتفاقیه. اون بله اون عنوانو میفرمان. بله عرض کنم شهید سعد رضوان الله علیه مدعی است که تلازم بین تواتر و صدق و تلازم بین اجماع و وجود یک حجت هر دو از یک سنخه، برخلاف مشهور که اینا رو دو گونه متفاوت تلازم میدونن. میگن تلازم بین تواتر و صدق تلازم عقلیه، نمیشه این همه آدم یه خبری رو بدن، محاله که اون اتفاق نیفتاده باشه و اینا این خبر رو بدن. ولی تلازم بین اجماع و مثلا وجود حجت اتفاقیه، حتی عادی هم نیست که عادتا کاشف از مثلا وجود یک دلیل معتبر باشه، نه اتفاقا این هست. آیه سعد میگه نه، ملازمه بین تواتر و صدق و ملازمه بین اجماع و وجود حجت هر دو از یه سنخه. ایشون میگه هر دوی اینها ملازمه عادی هستن مبتنی بر حساب احتمالات. یعنی چی؟ ایشون میگه وقتی یک خبر یکی میده یک ارزش صدق داره، ارزش احتمالی، قبل سال گذشته توضیح داد، میگه وقتی خبر دوم میاد ارزش احتمالی بالا میره، سومی ارزش احتمال رو بالا میبره، افزایش تعداد مخبرین باعث میشه این ارزش احتمال بالا و بالا و بالاتر میرسه تا جایی که ما دیگه حالا به تعبیر ایشون یقین پیدا میکنیم به این که چنین چیزی بوده. این یقینی که ایشون میگه سال گذشته توضیح دادیم در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء، مفصل ایشون توضیح داده که این یقینی که من میگم یقین منطقی و ریاضی نیست، این یقینی که من میگم یقین روانشناختی نیست، این یقین یقین موضوعیه. که ایشون میگه غیر از یقین منطقی و ریاضی که عادتاً در مباحث منطق و در مباحث فلسفه و در مباحث ریاضیات اون یقین مطرحه که یک امر مبتنی بر استحاله است، بر یک ضرورت عقلیه، و غیر از یقین روانشناختی که شماها بهش میگید قطع قطاع، کسی که حالت روحی و روانیش یه طوره که زود به چیزی یقین پیدا میکنه ولو اینکه چنین چیزی واقعا مقدمات یقین درش فراهم نیست، آقای سعد فرمودن غیر از این دو نوع یقین ما یک یقینی داریم به نام یقین موضوعی که قبلا هزاران بار توضیح دادیم که اصطلاح موضوعی در کلمات شهید سعد و در ادبیات عربی جدید در مقابل اصطلاح ذاتی است، به معنای ابجکتیو در فلسفه کانتی در مقابل اصطلاح سابجکتیو در فلسفه کانتی. این موضوعی به معنای موضوعی در مقابل محمولی نیست، اینه که بلد نیستن عربی جدید اینجوری معنا میکنن، اینا نیست. موضوعی یعنی واقعی عینی، در مقابل ذاتی یعنی ذهنی، که حالا البته این تعبیر دقیق نیست، چون در فارسی قبلا بارها گفتیم ابجکتیو و سابجکتیو اصطلاحات کانتی معادل نداره، ما در هر موردی به تناسب مورد اونو معنا میکنیم. اینجا به معنای واقعیه. آقای سعد میگه غیر از اون یقین منطقی ریاضی، غیر از اون یقین روانشناختی، ما یه یقین دیگری داریم به نام یقین موضوعی، که این یقین موضوعی عامل پیدایشش به اعتقاد آقای سعد در اکثر موارد حساب احتمالاته، تجمیع احتمالات باعث میشه ما چنین یقینهایی رو پیدا میکنیم. و آقای سعد معتقده که 99.9% یقینهای ما از قبیل یقین موضوعیه، نه یقین منطقی و ریاضی. البته یه دمونم خب یقین روانشناختی داریم که اون از دایره خارجه، چون یقین روانشناختی ارزش معرفت شناختی نده، اون مربوط به حالت روحی طرفه. ایشون میفرمان ملازمه بین تواتر و صدق و ملازمه بین اجماع و وجود یک حجت معتبر هر دو مستند به حساب احتمالاته، که در واقع احتمال هی تقویت میشه تا جایی که ما اطمینان یا یقین پیدا میکنیم به صدق در موارد تواتر و به وجود یک حجت در موارد اجماع. بعد ایشون میفرمان البته عواملی وجود داره که بین اجماع و تواتر تفاوت ایجاد میکنه، یعنی ما در تواتر سریعتر به نتیجه میرسیم، مثلا ممکنه با 30 تا 40 تا خبر ما به یقین برسیم، ولی در اجماع ممکنه با 30 تا 40 تا فتوا به اجماع نرسیم. اون عوامل تفاوت رو سال گذشته فهرست کردیم، ایشون توضیح دادن که در تواتر مخبرین انحسن خبر میدن، چیزی رو که دیدن، شنیدند، حس کردند، در حالی که در موارد اجماع فتوا دارن میدن. فتوا حس نیست، حدسه. اونا نمیگن ما از امام صادق علیه السلام خودمون شنیدیم که اینجوری گفته، میگن ما بر اساس عواملی حدس میزنیم، حکم خدا اینه. چون اونجا حسیه تواتر و اجماع حدسیه، خب ارزش و قیمت اجماع با ارزش و قیمت تواتر، یعنی خبر مخبرین با فتوای مفتین، به لحاظ احتمال صدق فرق میکنه، یکسان نیست. البته خاطرتون هست که یه بحثی کردیم که چه عواملی در میزان حس یا حدس در فتوا دخالت داره. مثلا گفتیم هرچه مسئله ساده تر باشه میزان حدس کاهش پیدا میکنه، هرچی مسئله سخت تر باشه میزان حدس افزایش پیدا میکنه. فاصله زمانی ما از معصوم هرچه بیشتر باشه میزان حدس بیشتر میشه، هرچه کمتر باشه میزان حدس کمتر میشه. یکی از عواملی که در ارزش احتمالی یک فتوا موثره میزان تخصص یک مجتهده، هرچه یک مجتهدی تخصص بالاتری داره ارزش فتواش بیشتره تا اون مجتهدی که تخصص پایین‌تر. بعد یه معادله درست کردیم، گفتیم ارزش احتمالی مطابقت یک فتوا با واقع مساوی است با میزان تخصص فقیه تقسیم بر میزان احتیاج مسئله به قواعد اصولی و اجتهادی ضرب در قرنی که فقیه در اون زندگی میکرده. خیلی خوبه دیگه، ریاضیات. فقط گفتیم این اشکالش اینه که ما نمیتونیم تو اینا عدد بذاریم. مثلا میزان تخصص فقیه شیخ طوسی در مقایسه با سید مرتضی چند بهش میدیم؟ در مقایسه با شیخ انصاری چند میدیم؟ علامه هلی چند میدیم؟ به مثلا شهید ثانی، شهید اول چند میدیم؟ این مشکل ماست که نمیتونیم به این راحتی بگیم آقا این فقیه مثلا امتیازش 100ه، اون یکی 80ه، اون یکی مثلا 90ه. نمیشه به این راحتی. میزان احتیاج مسئله به قواعد اصولی عدد گذاریش سخته. مثلا میزان، فرض کنید مسئله مقدار کر چقدر به قواعد و مسائل اجتهادی نیاز داره، مثلا فرض کنید مسافت سفر چقدر. این عدد دادن کار مشکل، یعنی اونو تبدیل کردن به کمیت کار مشکلیه. ولی خب قرنی که فقیه درش میزیسته این مشکل نداره، این که یه قرن، اون یه عدده، اونش زیاد مشکل. البته ما دوتا مثال اگر یادتون باشه اونجا گفتیم، گفتیم مثلا فرض کنید به یه فقیهی میدیم 20 نمره شو، مثلا تو قرن چهارم زندگی میکرده، بعد اون مسئلهی که مثلا باشت فتوا بده ارزشش یعنی به لحاظ میزانه احتیاج به قواعد اصولی و اجتهادی 2 بوده. گفتیم اینجا اگه بذاریم توی این معادله 20 تقسیم بر 4 ضرب در 2 میشه 2.5، یعنی ارزش احتمال مطابقت این فتوا با واقع 2.5. بعد گفتیم اگر اینو نمره ها رو عوض کنیم، مثلا بگیم یه فقیه دیگری نمرش 10ه، در قرن پنجم زندگی میکرده، یه مسئله ای رو که 4 تا قاعده نیاز داشته، مثلا 4 از نظر درجه احتیاج به قواعد 4 بوده، مثلا میشه 10 تقسیم بر 4 ضرب در 5 که میشه مثلا 0.5. پس مثلا فقیه اول ارزش احتمالی فتواش 2.5، فقیه دوم ارزش احتمالی فتواش 0.5. که البته عرض کردم قبلا، الانم گفتیم اینا فرضه و الا ما به این راحتی نمیتونیم به یه فقیهی نمره بدیم، نمیتونیم به یه مسئلهی به این راحتی نمره بدیم. ولی واقعیت اینه که به لحاظ ریاضی ارزش احتمالی مطابقت فتوا توی همچین معادلهی قرار میگیره. همه اینا مربوط بود به میزان حدسی یا حسی بودن مسئله. به عدد بیشتر میشه. عدد چی بیشتر میشه؟ اول سوال معلوم شد، یعنی نمره میزان احتیاج به قواعد اصولی بیشتر میشه که این معادل اینه که ارزش احتمال کاهش پیدا میکنه. آره. هر چی مسئله سخت‌تر باشه احتمال این که فقیه اشتباه کرده باشه بیشتر میشه دیگه. تو مسئله آسون‌تر کمتر فقیه اشتباه میکنه، تو مسئله سخت‌تر. بله خب امروز وقت ما گذشت. من این 2، 3 و 4 هم میخواستم بگم که بحثمون تموم بشه. این 2، 3 و 4 هم پارسال گفتیم یه توضیح یادآوری نیاز داره که میمونه باز برای جلسه آینده که میشه روز شنبه انشالله، فردا که بحث فلسفه علم و اصول خواهیم داشت. البته وقت گذشته، ولی دوستان همگی برای سلامت جناب آقای فاضل بوشهری ما که از اون روز که ما دیدیم ایشون رو من ابتدا متوجه نشدم که علت این چیه، بعد که آقای عابدی به من گفت من خیلی ناراحت شدم و از اون روز هم دائم حضرت عالی رو دعا میکنیم. انشاءالله همه دوستان برای سلامت ایشون یک حمد شفا با هم قرائت کنیم. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ایشون شفا بده. کلیه ایشون الان با مشکل مواجهه، انشاءالله که هرچه زودتر این مشکل برطرف بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. نه انشالله که سلامت باشه. من اینم بگم، یک وقتی یکی از مسئولین جمهوری اسلامی در یکی از کشورها یک دفعه مریض شد و شب که ما رفتیم دیدنش، از روز قبلش مریض شده بود، برده بودن بهترین بیمارستانی که تو اون کشور وجود داشت. وقتی رفتیم دیدنش دیگه در حال احتضار بود که ما گفتیم شاید دیگه تا آخر ساعتی که ما اونجاییم زنده نمونه. بعد گفتیم خب این چیه؟ گفتن از دیروز که تا آوردنش این دکترای اینجا بیمارستان آمریکایی ها بود در بانکوک، گفتن دکترای اینجا هر جور آزمایش و مثلا چه بوده کردن، نتونستن بفهمن این چیه و اینم هی حالش بدتر شد، بیا افتاده بود اصلا نمیتونست حرف بزنه بود. بعد سفیر ما در اونجا، این آقای رامین مهمان پرست بود که وقتی سخنگوی وزارت خارجه بود، ایشون گفت که آقا حمد بخونیم. بودم آقا خیلی خوبه. بعد حمد خوندیم. بعد خب تو روایات داره که 7 تا حمد، در بعضی داره 70 تا. بعد ایشون شمرد، یعنی گفت اه تعداد کسانی که حمد خوندیم 7 نفر بودیم. همینجور داشتیم صحبت میکردیم با هم دیگه ماها، دیدیم اون آقا بلند شد نشست. بعد دیگه آخرش که ما میخواستیم بیایم بیرون از بیمارستان، ایشون دنبال ما راه افتاد، از توی تخت اومد پایین. البته اون دقیقه مرخص نشد، فردا صبح مرخصش کردن، خوب شد. حالا انشالله خداوند تبارک و تعالی عنایت خواهد کرد، حضرت عالی هم انشالله شفا خواهید داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.